بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا درهای لطف تو بر روی همه ما باز است و ما دستهای من را به سمت تو به امید اجابت دراز می کنیم و یقین داریم که بدون اجابت بر نخواهد گشت. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز، همه شما یاران خوب شبکه جهانی ولایت که چهارشنبه شبها این موقع آماده هستید تا برنامه مهر زندگی رو همراهی کنید با ما و امیدوارم امشب هم بتونیم مفاهیم بلندی از مسئله حجاب تقدیم شما عزیزان بیننده کنیم. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل پسر عموی سید الشهدا علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. انشاءالله که بتونیم این روزها و شبها بیشتر خودمون رو به این خاندان نزدیک کنیم. خانم فخر روحانی خدمت شما هم سلام عرض می کنم. شبتون بخیر و تسلیت میگم این ایام رو. متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه مهر زندگی رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر شما و همه بینندگان محترم. خدا رو شکر میکنم یک بار دیگه فرصت و توفیق برای خدمت فراهم شده، به خصوص در این شب عزیز که از بینندگان محترم میخواییم انشاءالله هم دیگر رو یاد کنیم تو لحظات مناجات امشب و فردا، و انشاءالله همه محبین اهل بیت مشمول دعاهای خیر آقای امام زمان علیه السلام باشن
انشاءالله. خیلی دوست دارم که همین ابتدای برنامه با توجه به این که ما مناسبت‌های مختلفی همزمان شد با اجرای برنامه‌مون و خیلی وقت‌ها دلهامون گره می‌خورده به اون مناسبت، امشب هم شب شهادت حضرت مسلم هست، هم شب عرفه هست، از شب‌های بلندی که به هر حال هم اعمال خاصی داره، هم اینکه یکی از مهمترین و بزرگترین اعمالش این بود که امشب و فردا ما کنار مزرعه شریف حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشیم و خب این توفیق از همه ما گرفته شده، همچنان که توفیق از همه حاجیان خانه خدا گرفته شد و باید هر کسی که عاشق و دلباخته این خاندان بود، اگر فردا در صحرای عرفات نبود در کربلا بیشتر سهم او از دلدادگی می بود. اما خب چه کنیم که همه این راه ها بسته شده، اما همیشه درهای رحمت الهی باز هست و بالاخره این هم فرصت ها امتحان هایی است که باید بگذرانیم از سر و انشالله که سربلند از این امتحان ها بیرون بیاییم. هم دلم میخواد برای امشب اگر توصیه و سفارشی برای اول خودم هست و بعد اینکه هدیه به پیشگاه بیننده های عزیز داشته باشیم، اینکه بالاخره به هم تذکر بدیم خوبه. هم امشب هوای همدیگر رو داشته باشیم، به قول دوستان بی التماس برای همدیگه دعا بکنیم و همین که فردا مراقب باشیم برامون بفرمایید، بعد وارد بحث اصلی برنامه مهر زندگی خواهیم شد.
خواهش میکنم. همطور که شما اشاره کردید قرآن میفرماید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، به هم دیگه یاداوری کنیم. یاداوری چیزیه که ما قبلا میدونستیم، فقط فراموشمون شده، لذا دوباره اون رو به یاد میاریم. همونطور که اشاره کردین نزول این بیماری، این مهمان ناخوانده‌ای که توی همه عالم و علم پزشکی رو با همه پیشرفتش زمین گیر کرده و به زانو زده، یکی از بلیه هاییست که توفیقات و برکات زیادی رو از ما گرفته. قرآن می فرماید فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم. چرا وقتی که سختی و اندوه و دشواری و مشکلاتی که ما برای اونها انتخاب کردیم بر سر اونها اومد تضرع نکردن؟ یکی از سوالاتی که از اشکالات و سرزنش هایی که قرآن ما رو شایسته اون میدونه اینه که وقتی که گرفتاری مثل کرونا میاد ما هم دیگر توصیه کنیم به ضد عفونی کردن، به ماسک زدن و دیگر هیچ، در حالی که این یه بلیه است. که باید تضرع کنیم، خدا انتظار تضرع داره. بعد میپرسه چرا تضرع نکرد؟ میخواد اینکه قساوت دلهاشون رو گرفته. امشب و فردا شب ویژه عبادت و مناجاته و همینطور مخصوصا مزین شده به نام سرباز ولایی حضرت مسلم ابن عقیل، شخصیتی که اون فرد سفیر امام حسین علیه السلام برای مردم کوفه است، شخصیتی که طلایه‌دار محرمه. نام او و یاد او زنده کننده همه خاطرات تلخ روز عاشورا است و وقتی خبر شهادت او به خیمه ها اومد دلهای مرتبه لرزید. یه جمعی از اطرافیان و همراهان کاروان وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو شنیدن جدا شدن و متوجه شدن که این کاروان راه به سوی جریان و اتفاق خوشایند دنیایی نمیبره. خلاصه این که امشب و فرداش لحظه‌های بسیار ویژه‌ای است، گرچه شب جمعه‌ای که در پیش داریم من با شب عید قربان مثلا گره خورده و مناسبت‌های خیلی خاصیه، اما میخوام بگم دعوت کنیم همه دلها رو برای اینکه ارتباطمون رو با خدا تقویت کنیم. پایانی ترین نقطه دهه اول ذی‌الحجه رسیدیم. در روایت داریم که وقتی کسی برای برادر مؤمنش از بدون اطلاع او دعا میکنه، خداوند با هزار فرشته برای او دعا میکنه. خدا در حق او دعا میکنه و هزار فرشته آمین میگن در حق او. لذا اولیاء بزرگ مثل ابوبصیر نقل میکنه توی صحرای عرفات، همینطور روایتی از علی ابن هاشم از ابن جندب نقل میکنه که اولیاء خدا یه همچین روزای خاص برای دیگران دعا میکردن. میگفتن به اجابت دعای خودم در حق خودم مطمئن نیستم، اما به اجابت او در حق دیگران چون وعده داده شده مطمئن هستم که خدا به ازای اون دعا در حق من هم یه همچین اتفاقی را رقم خواهد زد. قطعا بالاترین دعا که خیرش فراگیر باشه و به همه برسه و دامن همه رو بگیره و سر سفره همه بنشینه، فرج آقای امام زمان علیه السلام هست که خود اون حضرت توصیه کردن به همون اکثر دعا به تعجیل الفرج. امشب و فردا برای فرج آقای امام زمان و رفع گرفتاری از همه مؤمنین، مؤمنات، محبین اهل بیت دعا کنیم و از خدا بخواییم انشاءالله ما رو به عنوان بنده های شایستش بپذیره و توفیق عاقبت به خیری به هممون عنایت کنه
انشاءالله. یک آمین محکم به دعای خیر شما و همه بیننده های عزیز هم مطمئن هستم که این همراهی رو خواهند داشت برای اینکه خواهران و برادران ایمانی خودشون رو دعا بکنن و این شبها که حالا منتهی میشه و مناسبت های مختلفی داریم تا پایان ماه ذی‌الحجه، اما بالاخره آرام آرام دلهامون کربلایی میشه و بالاخره حال و هوای سید و شهدا و روزهای دوست داشتنی محرم که از راه برسه، ما انشاءالله این روزها رو با برپایی عزاداری های بیشتر و بهتر امسال از پس این آزمون برخواهیم آمد. باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما شهادت حضرت مسلم ابن عقیل رو و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
از آب کوثر بی بهره نمانی مادر جان.
نوش جانت پسرم، حال که سیراب شدی برخیز و زودتر خودت را به کاشانت برسان، حتما کسانت دل واپسند.
من در کوفه غریبم مادر، خانه و کاشانه ای ندارم.
کوفه غریب کش است پسرم، چرا به این شهر هزار چهره آمدی؟
ما میهمان دعوت کوفیان بودیم.
نامت چیست مسلمان؟
مسلم ابن عقیل.
خاکم به سر، تو مسلم سفیر پسر پیامبری؟
بسم رب الوفا، بسم رب الوفا، از مسلم زاده مرتضا. اسم رب الوفا، اسم رب الوفا، از مسلم نامه زاده مرتضا. آقا سلام علیک، اما بعد از سلام جانم فدای شما. ای نام که می روی به سوی حسین، از جانب من ببوس روی حسین. ای نام که می
جانها و دلها فدای نام حسین و سفیر او که امشب شب شهادت اوست. انشاءالله که دلهای شما عزیزان لبریز از مهر خدا باشه و دعوت میکنم همراهی بفرمایید همچنان برنامه مهر زندگی رو. سکر خانم فخر روحانی، ما در مورد حجاب صحبت میکردیم و اگر بیننده های عزیز تا امشب ما رو همراهی کرده باشن میدونن که ما مباحث زیادی رو در مسئله حجاب در این برنامه مطرح کردیم و امشب میخواییم پرونده این بحث رو ببندیم و انشاءالله هفته های آینده اگر عمری باقی بود با موضوع جدید خدمت بینندگان عزیز برسیم. خیلی نکته های خوبی رو حضرت عالی در برنامه های گذشته گفتین، اینکه اصلا شکل حجاب چطور باید باشه، یه سقفی داره، یه کفی داره، همه در مورد این واجب الهی با یک چشم دیده نشدن و ما هم قرار نیست اگر میخواییم توصیه بکنیم، سفارش بکنیم و بچه هامون رو ملزم بکنیم همه رو خلاصه با یک چوب برانیم. در مورد این گفتیم که اصلا خوشایند سازی حجاب محاله، یعنی اساسا نمیشه. این تکلیف جوریه که چون راه صعودی داره و اصلا صعود سخته، اصلا نمیشه براش اونجور خوشایند سازی کرد. از این لحاظ که بالاخره این سختی ها و صعود ها تو رو میسازه و تکامل میبخشه به تو. بنابراین دنبال راه در روی نباش که فکر کنی برای تخفیفی میخوان قائل بشن که حالا بگی یکم بهت خوش بگذره. نه، اینطور نیست. و مطرح کردیم در هفته گذشته که چرا اینکه با تکلیف به این سختی رو برای موجودات ضعیف و ظریفی مثل خانم‌ها گذاشتن، با اینکه آقایون بالاخره به لحاظ جسمی تکلیف شاید براشون راحت تر باشه بخوان انجامش بدن. و اشاره کردید که چون منفعت مسئله حجاب بیشتر از اون که متوجه آقایون باشه متوجه خود خانوم هاست و اصلا اونها باید مطالبه گر باشن. اگر جامعه ای هم به انحطاط حجاب و پوشش رسید، اتفاقا خانم ها باید خودشون پیش قدم بشن و بگن که ما امنیت میخواهیم و این فقط از راه مجرای حفظ پوشش و حجاب حاصل میشه. دوست دارم بدونم امشب در مورد چه مبحثی که حتما با نگاه آیات و روایات هست، مثل همیشه حضرت عالی بالاخره گریز میزنید به آیات و روایات و مصادیق و نمونه هایی رو میگید که ما رو سرشار میکنه از اینکه بالاخره خدا هوای ما رو داشته و نمونه هایی هست. قرار نیست به همون سخت بگیرن که تکلیف سخت بشه که به همون بد بگذره، اما به هر حال اگر قرار بندگی خدا رو بکنیم باید اطاعت پذیر باشه.
درسته. خدمت شما عرض کنم که خانم فروغی عزیز، من میخوام دوباره در رابطه با بحث دشواری این تکلیف و حساسیت نگاه دینی به این موضوع صحبت کنم، منتها یه منظر دیگه، از یک زاویه دیگه میخوام به این موضوع نگاه کنم. حقیقت این هست که در رابطه با تکلیف پوشش و حجاب، تستر، منابع دینی، عجیبه نسبت به این موضوع انقدر جلوتر از خود قصه حساسیت نشون دادن و گارد گرفتن که گاهی وقتها اجازه نزدیک شدن مخاطب به سوژه رو هم نمیدن. من یه مثال بزنم قبل از اینکه وارد بحث حجاب بشیم. آیه 188 سوره بقره میفرماد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید، یعنی کار مال رو به فساد نکشونید، روابط به گونه ای نباشه که پولشویی اتفاق بیفته. اما وقتی میرسه به این که میخواد بگه اموال یتیم رو نخورید، نمیگه اموالتون اموال یتیم رو نخورید، میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. آیه 152 سوره انعام هست. فرق این دوتا چیه؟ وقتی که من و شما دو تا انسان بالغ هستیم که میتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، خدا گفته که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید. اما وقتی پای یک طرف ماجرا پای یک یتیم در بینه که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، قرآن گفته از جلوتر موضع گرفته، گفته ولا تقربوا، اصلا نزدیک نشید به مال یتیم. چرا؟ چون خطر خیلی زیاده، چون فرد مخاطب نمیتونه، نمیفهمه، در قد و اندازه نیست که حق خودش رو بتونه بگیره. خب این قصه در رابطه با بحث حجاب و عفاف هم هست. عجیبه قرآن به همه زمینه هایی که میتونه فرصت رو برای ایجاد اشتهای معصیت توی این عرصه ایجاد کنه روش مهر حرام گذاشته. مثلا چی؟ مثلا دستور به غض بصر داده، گفته چشمهاتون رو ببندید. جالبه این جزء معدود تکالیفیه تو قرآن که هم با صیغه مذکر اومده هم با صیغه مؤنث. بسیاری از تکالیف رو خدا با یک بیان گفته،
این جدا جدا سفارش
بله
کرده.
آیه 30 و 31 سوره نور میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه 31 میفرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چشم پوشی. چرا چشم بپوش؟ چرا همه چیز رو نگاه نکن؟ چرا خیره نگاه نکن؟ چرا به اصطلاح حریم چشم؟ چرا مبادا وارد عرصه هایی بشه که اون عرصه ها بخواد حجاب و عفت رو زیر سوال ببره و تحقیق
یعنی
کنه.
یعنی چشم پوشاندن مثل همون نزدیک نشدن به مال یتیم هست، یعنی یه مجراییست برای
خب مدل این قصه این که به پدر و مادرها توصیه کرده که بچه هاتون وقتی به این سن رسیدن برای وارد شدن به اتاق خواب پدر و مادر باید دست در بزنن.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه دیدن یه همچین صحنه هایی به اصطلاح یک اشتهای هیجانی نامناسب رو در بچه ها ایجاد کنه. دوباره جلوتر گارد گرفته، حریم گرفته و جلوی این قصه رو میگیره. یعنی حساسیت این قصه خیلی زیاده. باز مثال دیگه بخوام بگم، در روایات ما فراوان آمده عبارات این که نهی از خلوت زن و مرد نامحرم با هم دیگه کرده. چرا؟ چون زمینه گناه هست. حتی مثلا بعضی از فقها گفتن نماز خوندن در یه جایی که در اونجا یه زن و مرد نامحرم هست، بعضی از فقها گفتن جایز نیست، بعضی گفتن احتیاط شدید در ترکه.
بله.
خب چرا؟ چون زمینه و بستر برای ارتکاب معصیت فراهم هست. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که قرآن وارد عرصه هایی که میتونه زمین ساز و بستر ساز گناه باشه توی این خصوص، یعنی التهاب های جنسی رو میتونه زنده کنه، میتونه گسترش بده، میتونه فحشا رو ایجاد کنه، توی این عرصه ها عجیب گارد گرفته. جالب بدونید حضرت عیسی علیه السلام به حواریین، به اصحابش میفرمود که حضرت موسی اصحاب خودش رو از ارتکاب عمل نامشروع برحذر داشت. اما من میخوام به شما بگم حتی این موضوع رو تو ذهنتون هم راه ندید. و یه مثال قشنگی میزنه، میگه کسی که به این موضوع تو خلوت خودش فکر میکنه مثل خونه‌ایه که در او آتشی روشن میشه، ولو اینکه این آتش فرش و اجسام و بقیه رو درگیر نمیکنه، اما دودش روی دیوار مینشینه و دیوارها رو سیاه میکنه و کدر میکنه و آلودگی رو با خودش میاره. یعنی چی؟ یعنی پای قصه حجاب و عفاف و رعایت حریم ها، اسلام انقدر به صورت جدی استاده که از همه اعمالی که میتونه مقدمه باشه و پیرامون این قصه نزدیک کنه فرد رو، به شدت افراد رو برحذر داشته. از اون طرف نسبت به کسایی که مرتکب رفتارهای نامناسب از این جنس میشن هم انقدر به صورت جدی گارد گرفته که شما میبینید توی سوره نور میفرماد ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه در رابطه با اینها هیچ شهادتی رو نپذیرید. یا مثلا اونجایی که میفرماید که ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، بدون هیچ رأفتی سنگسار کنید طرف این رو که مرتکب. یعنی چی؟ یعنی نزدیک شدن به این قصه بسیار خطرناکه. پس چرا این همه اسلام حساسیت نشون داده؟ چرا اینقدر این موضوع جدیه؟ به خاطر اینکه توی ایجاد روابط سالم اجتماعی بسیار مؤثره. برای اینکه من و شما بتونیم نردبان صعود به آسمان رو طی کنیم و رفتن به سمت قله‌های آسمان برامون فراهم باشه، لازمش اینه. به خاطر همین به شدت مبانی دینی، احکام، آیات، روایات ما رو برحذر داشته از همه زمینه‌ها و بسترهایی که میتونه ما رو نزدیک کنه به این عرصه. این همه حساسیت شارع نسبت به این موضوع کافیه که به من و شما بگه چرا ما باید در رابطه با این موضوع به عنوان یک ضرورت جدیت نشون بدیم و چرا خانم‌ها در این خصوص به عنوان کسانی که میتونن زمینه ساز گناه باشن تکلیف سنگین تری دارن و حجاب در مورد اونها به نحو دشوارتری تشریع شده.
از اینکه به هر حال همه اینها به قول شما برای این است که همین که میگه نگاه آلوده تیریز از تیرهای شیطان، مثل این که میفرماید حتی اگر آتیش بگیره جاهای دیگه هم بالاخره آتیش به استرایت نکنه، اما همین که دودش داره میره و فضا رو آلوده میکنه، یعنی همه تلاش دین مبین اسلام بر این بوده که حتی روحت رو کمی هم کدر نکنه این مواردی که قراره بالاخره با نگاه به همت بریزه. و به قول شما خیلی حرف قشنگیه، این که ما خودمون اگر هوای خودمون رو داشته باشیم و دلمون به حال خودمون بسوزه، بیشتر از هر کس دیگه‌ای باید طالب یک همچین سختگیری هایی برای خودمون باشیم. اگر ببینیم محفل جوری هست که بالاخره شبهه این میره که گناه بشه، ما خودمون جلوی اون محفل رو بگیریم و ازش جلوگیری بکنیم. با توجه به اینکه حالا می‌خوایم بحث حجاب رو امشب تمام بکنیم انشاءالله، خیلی دوست دارم در مورد این مطلب هم صحبت بکنیم که خب خیلی از خانواده ها اصلا علاقمند هستن به این که بچه هاشون از کودکی، از بالاخره اون سن تکلیف، حتی قبلتر که به سن تکلیف برسن، زمینه هایی رو فراهم بکنن. و البته در هفته های گذشته شما فرمودید تا یه سنی دختر بچه فقط به خاطر اینکه حالا حرف گوش کنه پدر و مادرش هست میپذیره، اما یه چیزی که بنیادی تر باشه، من تا یه جایی میتونم بچه رو راضی بکنم که مطیع من باشه، از یه جایی به بعد حالا هر آنچه که چشش دید و دلش خواست دیگه اونهایی هست که تنوع میخواد ببخشه دیگه. و یک مقداری هم سخت بودن به خصوص در ایام گرم و روزهای گرم سختش میشه برای اینکه این حجاب رو. من هنوز میخوام تأکید بکنم برای اینکه چه کنیم بچه هامون علاقمندتر بشن و باز هم اگر شرایطی پیش آمد که حتی در یک فضای اسلامی نبود، در یک کشور اسلامی نبود، اصلا در یک جایی بود که همه اهل این بودن که حالا بد حجاب باشن یا کم حجاب باشن، اما فرزندمون رو طوری تربیت کرده باشیم که او انتخاب کنه، انتخابش پوشش باشه، حتی اگر به حد اقل ها هم بخواد بسنده بکنه. این رو چطوری در بچه هامون به وجود بیاری؟
درسته، در بچه ها بحثش از این جهت گسترده است که توی رده های مختلف سنی و نسخه های مختلفی داریم. معمولا تو زمان کودکی، توی یک به اصطلاح سالهای اولیه کودکی، دختر خانم ها از مادرشون میخوان که مثل اون روسری سر کنن، چادر سر کنن. گاهی وقتا بعضی مادرها به غلط میگن که نه حالا زودشه، حالا دست و پاگیره، حالا نمیتونه. معمولا اگر همون زمانی که بچه مطالبه میکنه بهش داده نشه، متاسفانه بعدن خیلی سخت میشه. لذا این توصیه به مادرها که حالا از تنوع توی پوشش استفاده کنن، یعنی روسری‌های متعدد، مدل‌های مختلف چادر، ولی حتما نسبت به این موضوع حساسیت نشون بدن که بچه ها ازش استفاده کنن. اما تو سنین نوجوانی و جوانی، بچه ها میدونید که تو سنین نوجوانی نمیشه بچه ها تحکم کرد.
بله.
بچه ها باید خودشون انتخاب کنن. خب حالا من چیکار کنم که خودش انتخاب کنه؟ با اینکه شما داری تکلیف میکنی، اما ابزارها و زمینه هایی رو براش فراهم کن که بتونه عملا خودش انتخاب کنه، یعنی به این نتیجه برسه که حجاب انتخاب خود من هست. وقتی خودش انتخاب کنه روش پافشاری میکنه، ولی وقتی که انتخاب من هست خیلی وقتا گارد هم میگیره در مقابلش. خب حالا چیکار کنم که خودش انتخاب کنه؟ مثلا برای بچه‌هایی که اهل مطالعه هستن، استفاده از منابعی که میتونه به پرسش‌های اونها جواب بده یا به گونه منطقی اونها رو متقاعد کنه نسبت به این مسئله خیلی خوبه. از اون بهتر اتخاذ الگوهای مناسب هست. ببینین، جوان تو سنی هست که خیلی خیلی علاقه داره به یادگیری مشاهده‌ای. یادگیری مشاهده‌ای، ببینین من یه مثال بزنم خدمتتون. شما تو محلتون یه خانواده جدیدی میان ساکن میشن، یه روز شما میبینین یه خانواده اسباب کشی کردن، اومدن نشستن، پوشششون پوشش مردم شهر شما نیست، یعنی مشخص از جای دیگه ای اومدن، حامل فرهنگ دیگه ای هستن. روزای اول برای همه اهل کوچه عجیبه که دیدید این همسایه جدیدمون چه جوریه، مشخصه که مثلا مال فلان کشوره یا فلان منطقه است. دو هفته که میگذره میبینه که
عادی میشه.
نه، اونم مثل شما پوششش هست. چرا؟ از کجا یاد گرفته؟ احتمال میدونی که
ممکنه برعکسش هم باشه دیگه. بقیه میگن ای خب این جدیده، یه الگوی جدید اومده، ما الگوی جدید رو بگیریم.
ببینید، آیا همسایه ها کسی براش وقت گذاشت توضیح داد که مثلا ببین تو این شهر مرسوم نیست پوشیدن یه همچین لباسی؟ نه، قطعا یادگیری از طریق مشاهده است. ما بیشترین یادگیریمون از طریق مشاهده اتفاق میفته، یعنی سهم چشم و مشاهده تو یادگیری از سهم سایر ورودی های مغز ما خیلی بیشتر هست. خب یکی از مشکلاتی که جوانهای ما دارن تو بحث حجاب و عفاف، وجود الگوهای نامناسبی است که به خصوص تو عصر تصویر خیلی زیاد وجود داره. یعنی شما توی شخصیت هایی که اصطلاحا هم بهش میگن سلبریتی و چه میدونم شخصیت های اینستاگرامی و غیره، انقدر تصویرهای آب و رنگدار میبینی که دیگه خالی کردنش به جوان که پوششی با این رنگ، با این شاکله، بدون هیچ مشخصه برتر هست، خیلی کار دشواریه. خب حالا چه کار باید کرد؟ ببینید، همونطور که سهم الگوهای منفی توی بازداری بچه ها از رفتن به روش های سالم مؤثره، همون مقدار معرفی الگوهای سالم میتونه اثرگذار باشه. البته تو پرانتز بگم، همیشه بالا رفتن و صعود سخته.
همینطور.
اولا ما واسه دسترسی به زندگی الگوهای سالم خیلی منابع در اختیار نداریم. ثانیاً همونطور که گفتم، خیلی از موارد هست که شما نمیتونی تو عالم تجسم اونها رو به تصویر بکشی. مثلا شما میتونی یک چه میدونم لباس زیبا رو توی دنیای تصویر به چشم جوان بیاری، اما لذت روزداری رو نمیتونی، لذت طهارت نفس رو، اینکه یک انسانی وقتی پاک دامن هست چقدر این خانواده در کنار مادر پاکدامن احساس آرامش میکنن. خب اینا رو ما نمیتونیم به تصویر بکشیم، اما چیکار میتونیم بکنیم؟ ارائه الگوهای مثبت. ببینید تو ارائه الگوهای مثبت من به بچه دارم چیزی رو آموزش میدم که این آموزش اولا کلامی نیست. این خیلی مهمه. چرا کلامی نیست؟ به خاطر اینکه یادگیری مشاهده‌ایه. شما وقتی حضرت علی اکبر رو به نوجوانت معرفی میکنی، دیگه لازم نیست بحث ولایت مداری رو براش بگی، لازم نیست وقتی حضرت اول فضل العباس رو میگی در رابطه با سایر فضیلت ها نمیتواند صحبت کنی. پدر همه فضایل اخلاقیه، شجاعت داره، ولایت مداری داره، خیلی چیزها رو در خودش داره. خب معرفی الگویی. ببینید جوان چون ذاتش سالم، پاک، بیالایشه، هر آنچه که به او داده بشه میگیره. اولا دنبال الگویی میگرده که بدون منطق، بدون بحثای جدلی بخواد او رو بپذیره. ثانیا از حالت انتزاعی به حالت عملی بیاد، یعنی اون گزارهایی که من و شما تو انتزاع میگیم باید راستگو باشی، باید اینجوری باشی، باید اونجوری باشی، اون تو قالب یک الگوی عملی داره اونو میبینه و ازش تبعیت میکنه. جالب بدونید که جوان تو تبعیت از الگو به گونه ای عمل میکنه که اولا اگر توی الگو یک چیز، یه شاخصه خوبی در یه فردی ببینه، همه ی شاخصهای او رو میپذیره، دیگه قدرت نقد نداره که جدا کنه. نکته دیگه این که با اون الگو میخوابه، با او بیدار میشه، به او اقتدا میکنه، مثل او غذا میخوره. یعنی چی؟ یعنی در همه عرصه ها، در همه آنات و لحظه ها. حالا اگر کسی بتونه فارغ از الگوهای نادرستی که تو دنیای امروز داره توصیه و تبلیغ و ترویج میشه، الگوهای مناسب رو به گونه خوبی به فرزندش معرفی کنه. حالا این الگوهای مناسب چیا میتونن باشن؟ قرآن از این روش استفاده کرده. کجا؟ میفرماد ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یا مثلا قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذینم آمنوا معه. یعنی چی؟ یعنی قرآن هم از بحث یادگیری الگویی استفاده کرده. خب اگه من بخوام از این روش یادگیری الگویی واسه بچه‌م استفاده کنم، کدوم جوان رو، کدوم فرد رو؟ قرآن حضرت یوسف علیه السلام رو به عنوان جوان معرفی کرده و اتفاقا عفتش رو مد نظر قرار داده. حضرت مریم سلام الله علیها رو به عنوان جوان معرفی کرده و عفتش رو مد نظر قرار داده. و همینطور شخصیت هایی که تو اطرافمون هستن ما کم نداریم. به لطف خدا فرهنگمون سرشار هست از شخصیت هایی که توی علمای دینی، توی شهدا، توی شخصیت های برجسته‌ای که در اطرافمون هستن و شخصیت هایی که میتونن الگوهای خیلی خوبی باشن. گاهی وقتا بچه های ما حتی الگوهای محلیشون هم نمیشناسن. الگوهایی که مربوط به منطقه و محله خودش، پیشینه، تاریخچه منطقه و شهرشون اقتضا میکنه او رو بشناسن، نمیشناسن. لذا ما یه قدری غفلت کردیم از این مسئله الگو. حضرت زهرا سلام الله علیها هفته دو بار بر سر قبور شهدا حاضر می شدن و به ما آموختن. بانوی با اون همه مشغله، می دونید که مشغله خانه‌داری حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی خیلی فراتر از تصور من و شماست. یه خانمی با اون وضعیت سنی، 4-5 فرزند کوچک و اون به اصطلاح شاکله زندگی سختی که اون زمان بود، با این اوصاف جزء زندگی خودش میدونه که هفته ای دو بار به الگوهای معنوی دینی سر بزنه، حضور پیدا کنه کنار قبور اینها. این نشون میده که یادگیری الگویی یکی از ویژگیهایی که میتونه به جوان و نوجوان کمک کنه که گذر کنه از دنیایی که همه چیز رو تو قالب لذت‌های جنسی داره ارائه میده و رنگ و روغن و رنگ و لعاب رو به عنوان عالی ترین و برجسته ترین فاکتورهای دنیای امروز داره به ما تحمیل میکنه.
درسته. پس نتیجه این توصیه حضرت عالی برای این بخش از برنامه این هست که به هر حال اگر قرار هست، یعنی اگر دلمون میسوزه و دلمون میخواد بچه ها اون چیزی بشن که مطابق توصیه های اسلام هست، به قول شما اگر قرار مهمونی بگیریم با حضور آدم هایی باشه که از لحاظ پوشش مثل خودمون هستن، اگر قرار مسافرت بریم با آدم هایی باشیم که مثل خودمون میپوشن، که بعد دوباره نخواهیم مدام در حال جنگ باشیم با بچه هامون که خب خودمون انتخاب کردیم این آدم رو، خودمون انتخاب کردیم که هم سفرمون باشه، هم نشینمون باشه، تو مهمانی با ما همراه باشه، و بعد اگر اگر تفاوتی از لحاظ سبک زندگی، سبک پوششش با ما داشته باشه، قطعا تأثیر میگذاره دیگه. بعد اون جذابیت هایی رو که بچه ما میخواد و به قول شما از راه ورودی چشم دریافت میکنه، اون وقت جذابیت هایی هست که برای او خیلی خوشاینده و ما نتونستیم در قالب حجاب اون جذابیت رو برای او به وجود بیاریم. من خیلی دوست دارم بازم در مورد این مطلب صحبت بکنیم و اینکه به قول شما حالا شاید کمکاری کردیم، الگوها رو کمتر شناسوندیم به بچه‌ها و شاید هم به خاطر این باشه که ما نمونه‌های تاریخی روشنی نداریم، حالا از صدر اسلام یا از زمان حضرات معصومین، که حالا به صورت قصه است اتفاق هر چی که هست بیان برای بچه‌ها توضیح بدیم که بالاخره این قالب رفتاری و همنشینی بوده و پوشششون اینطوری بوده، مراوده و معاشرتشون اینطوری بوده و بچه ها یاد بگیرن. شاید یه ذره باید به روزتر باشه این الگوهاشون، یه ذره نزدیک باشه به موقعیتشون تا بتونن بهتر بپذیرن. متشکرم از همراهی پیوسته شما بینندگان عزیز با برنامه مهر زندگی و امیدوارم اگر سوالی دارید با همکاران خوبم در میون بگذارید. ما در مورد سوالهای شما هم در برنامه بحث خواهیم کرد. از اینکه همچنان ما را از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم.
شبها تو کوچه های سرد کوفه تنها، میگرد تنها مرد کوفه تنها، گرد تنها مرد کوفه، میذاره از غم سر روی دیوار، با چشمایی که غم میبارن، میگه حسین جا بابان من یاد کوفه، چه کوفی یا حیا ندارن، کسایی که با تو بودن حرفاشون همه یه سراب، نامه هاشونم پر از دروغه، آسمونشون بی ستاره است، دستاشون همه پر سنگ نیزه، سازیاشونم شلوغه، حسین من یا به کوفه،
سلام و درود خدا بر حسین، اصحاب حسین و فرزندان و یاران حسین علیه السلام. ما همچنان با برنامه مهر زندگی به طور زنده از شبکه جهانی ولایت مقابل دیدگان شما بینندگان عزیز هستیم و امیدواریم تا پایان این برنامه همچنان ما رو همراهی بفرمایید. عرض کردم اگر سوالی دارید، اگر مطلبی هست که در ذهنتون هست میخواید از کارشناس برنامه بپرسید و میدونم خیلی از مادرها دغدغه این رو دارند که برای بچه هاشون چه تدبیری بیندیشن برای اینکه علاقه منتر به حجاب بشن، با همکاران خوب ما در میون بگذارید. شماره 301203 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده هست و در این لحظه همکارانم پیامی از یکی از بینندگان عزیز رو برای ما پخش خواهند کرد. خانم یعقوبلو از تهران، خانم از محضر شما سوالی رو پرسیدن. اگر موافق باشید به اتفاق بینندگان عزیز این سوال رو بشنویم و حضرت عالی پاسخگو باشید.
سلام علیکم، خسته نباشین، قبول باشه توهاتون. ببخشید سوال من از سرکار خانم استاد فخر روحانی این هستش که ایشون الان در ارتباط با موضوع حجاب دارن توضیح میدن. ببینیم حالا موضوع خانواده و تربیت یک موضوع جامعه هم یک موضوع دیگه هستش. من الان یکی از عزیزترین کسان خودم که چند سال به قول معروف چادر، نماز و خیلی اهل مراعات بود، الان به گونه شده که چادرش گذاشته کنار، حجابش اصلا حجاب درستی نیستش، نمازش رو دیگه نمیخونه و هر چقدر هم من تذکر میدم و سفارش میکنم اصلا به حرف من اهمیتی نمیده. من میخوام ببینم که چرا کسی، درست هر کسی باید به هر حال به فکر اون وضعیت و اوضاع خانواده خودش باشه، بعد اینجا جامعه باید چی کار بکنه؟ چرا کسی برای جامعه هیچ کاری انجام نمیده؟ من خواهش میکنم اون راهکارهایی رو هم که باید مسئولین جامعه برای جامعه انجام بدن اونها رو هم بفرماییم. متشکرم، خدا نگه.
ما هم از شما متشکریم خانم یعقوبلوی عزیز. انشاءالله که پای گیرندتون باشید و جواب سوالتون رو دریافت کنید. خانم در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و ارادت دارم محضر این بیننده محترم. دردی رو مطرح کردن که همه ما تو شریکیم.
بله.
یه دوست عزیزی میگفت وقتی ما مشکل کسی رو میشنویم عملا اون مشکل ما میشه و هممون دردمند میشیم.
همینطور.
به این خواهر عزیزمون بگم که متاسفانه خیلی فراگیر هست قصه. البته توصیهشون در رابطه با اینکه اجتماع میخواد چه بکنه و مسئولین میخوان چه بکنن توصیه کاملا درستیه، منتها من الان موانع رو عرض میکنم. ببینید تلاش‌های فردی بدون همکاری اجتماع و مسئولین به ثمر نمیرسه. دلیلش باز تولید الگوهای منفیه. یعنی تا الگوهای منفی هستن، شما اگه بری کف خیابونم دونه دونه تذکر بدی و به بچه خودت هم تذکر بدی، به خاطر وجود اون الگوهای منفی هی مرتب شما تولید الگوهای منفی تو جامعه داری، به گونه‌ای که احساس میکنی بیفایده است گفتن. احساس میکنی بیفایده است. رو هر کسی قطعا مؤثره و حکمت قصه امر به معروف و نهی از منکر هم همینه، منتها زمانی جواب میده که همه با هم همدست باشن و منکر توی گوشه اجتماع باشه و نه اینکه منکر همه اجتماع رو گرفته و شما میخوایی به تنهایی یک تنه انجام بدیم. خب حالا چی کار کنیم؟ احتمالا این دوست عزیزمون میخوان بگن که خب مثلا فرض کنید ورودی ها رو ببندیم، فرض کنید امکان عرضه الگوهای ناسالم رو کمتر کنیم یا حذف کنیم. متاسفانه من میخوام به این دوست عزیزمون بگم که ما حتی اگر توی یک اقلیم، توی یک جغرافیا بتونیم این کار رو بکنیم، وجود شبکه‌های جهانی عملاً این موضوع رو بی اثر میکنه. ما امروز تو دوره بسیار بسیار حساسی قرار گرفتیم. شاید مده روایاتی که در اونها در رابطه با مؤمنین آخر الزمان صحبت میکنن دلیلش همین باشه. من میخوام به این خواهر عزیزمون بگم این افسوس و این رنج و این ناراحتی که در درون شما هست جرعش پاداش داره، چون شما به اصطلاح داغدار ارزش ها هستید، داغدار مقدسات هستید. اما میگید نه، من پاداشش رو نمیخوام، من الان میخوام عزیزم رو نجات بدم، همونطور که اشاره کردن. ببینید ما در رابطه با کسی که عاقل هست و بالغ هست به لحاظ دینی تکلیفمون در حد امر به معروف و نهی از منکر، بیش از این نمیتونیم براش کاری بکنیم. ما فقط میتونیم بهش توصیه کنیم ولی پذیرش به سر نهایی رو نمیتونیم در
نهایتا اینکه دعا کنیم خدا دلش رو برگردونه.
خب پس چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم ازش دنبال دلایلش بگردیم، یعنی علتها رو جستجو کنن. این خواهر عزیزمون فرمودن قبلا انسان مقیدی بوده ایشون،
بله.
بعد الان توی یه مقطعی یه مرتبه همه چیزو گذاشته زمین، این یک علامت سواله، یه تغییره. مثل اینکه شما توی یه جاده اتوبانی داری میری، بعد میرسی به یه دور برگردون، وقتی دور میزنی حتما باید دلیل موجهی واسه این دور زدنت داشته باشی، وگرنه داشتی مستقیم میرفتی. به نظر من این خواهر عزیزمون دلایلش رو بررسی کنن، هر چند بررسی دلایل هم به ما این اطمینان رو نمیده که حتما فرد برگرده، چون همونطور که عرض کردم انسان عاقل و بالغ هست و ما نمیتونیم به جای او تصمیم بگیریم. غصه های این عزیزمون هم ممکنه اثر بخش نباشه، ممکنه، یعنی امیدوارم انشاءالله خداوند به دل او بیاندازه، ولی مسئولیت متوجه ایشون قطعا نیست، چون تمام تلاشش رو داره انجام میده برای نجات این فرد.
بله.
متاسفانه همه الگوهای اجتماعی داره ما رو دعوت میکنه به بی‌عفتی و کمن کسانی که از این مسیر به سلامت عبور میکنن. انشاءالله که خداوند به این فرد هم این عنایت رو بکنه. بله، اجتماع مسئولین وظیفه دارن همشون، اما تو دنیایی که اگر ما حتی اجتماع خودمون رو هم سالم سازی کنیم، با الگوهایی که از اون طرف آب دارن میان باز مواجه هستیم، باید بگیم متاسفانه با یه فاجعه تو مسئله پوشش مواجه شدیم که امیدواریم خدا بهمون کمک کنه. ببینید علت این که در آخر الزمان اصلاح از بالا صورت میگیره همینه، که گاهی وقتها دیگه اصلاح پایین و کف خیابون فایده نداره. چرا امام زمان باید بیاد اصلاح کنه؟ برای اینکه ما احساس میکنیم به جایی رسیدیم که دیگه اصلاح از پایین پاسخ نمیده و نتیجه لازم رو به ما نمیده. امیدواریم به سمت فضایی حرکت کنیم که مردم عصر آخر زمان که بهش میگن جاهلیت مدرن، برن به این سمت که مطالبه گری کنن، مباحث ارزشی و تقدس زدایی ها رو از بین ببرن، برعکس رو بیارن به معنویت و انشاءالله شاهد یه همچین به اصطلاح درد دلهای دیگه نباشیم
انشاءالله. با اجازه شما من یه نکته رو تکمیل بحث شما بگم، اگر اشتباه بود یا درست بود تایید و رد بفرمایید. خواهر عزیزمون گفتن که ما تک تک خانواده ها حواسمون هست و وقتی وارد اجتماع میشیم یه دفعه یه چیزی میبینیم خلاف اونچه که در خانواده. من میخوام بگم اجتماع رو چه کسی میسازه؟ ما همه خانواده ها جدا جدا قبول کنیم که خیلی از خانواده ها در اجتماع اینطور نیستن که آدم های مقیدی باشن. نه، اگر هممون اهل این بودیم که همه ما خانواده هایی که کنار هم دیگه اجتماع رو می سازیم، جامعه رو می سازیم، اگر هممون اهل این بودیم که تقاضای حجاب رو می کردیم، تقاضای پوشش رو می کردیم و دوست داشتیم و علاقمند بودیم به حفظ پوشش، اجتماعی رو مواجه نبودیم که این گونه بالاخره ولنگاری پوشش رو می بینیم. قبول بکنیم که درصد زیادی از خانواده ها هستند که به هر حال رها کردن یا حالا دیگه حوصله چک و چونه زدن با بچه هاشون رو ندارند، یا حوصله بالاخره سختی کشیدن هایی که گفتیم همه اینها رو در مورد حجاب که سختی داره و اصلا از راه تحمل این سختی ها هست که تو صعودت قطعی تر میشه. قبول بکنیم که خیلی از خانواده ها اهلش نیستن و این سختی ها رو نمیخوان بپذیرن و همین هاست که باعث شده مثلا از یه جمع فامیلی حتی وقتی شروع میکنیم احساس میکنیم که تو جمع دختر بچه ها و نوجوان هایی که توی یه مهمونی فامیلی قرار میگیریم تک و تو یکی دوتاشون هستن که خوب اهل حجاب هستن و میپذیرن حتی در یک خانواده، و خیلی از خانواده ها هستند که دیگه قبول کردند که باید واداد و رها کرد بچه ها. اینطور هست یا نه؟
بله، وقتی که بچه ها از مسجد و محراب فاصله می گیرن، ببینید الگوهایی که تو نسلهای گذشته ترسیم می شد برای بچه ها، پای منبرها از خواب امام حسین معرفی می شدن، برای دختر خانم هامون حضرت زهرا و حضرت زینب ترسیم می شد به عنوان الگو، خیلی فرق کرده امروز. وقتی که پدر و مادر هم خودشون مقید مسجد و محراب نیستن، خدای نکرده پشت سر جامعه روحانیت حرفهای زشت می زنن، بعد انتظار این که بچه ها ارزش ها رو بپذیرن و تن بدن به اون متاسفانه خیلی دشوار میشه. هر چقدر که منبرها خلوت میشه، مجالس دینی کم رنگ میشه، ما متاسفانه با یه حجم چنین حجمه های مواجه هستیم و جاهای دیگری شلوغ میشه متاسفانه.
همینطور. خانم با توجه به 7-8 دقیقه پایانی برنامه، دوست دارم هم توصیه ها و سفارش هامون رو جمع‌بندی بکنیم. حضرت عالی در مورد هر آنچه که در مورد حجاب گفتیم و یه چیزی خلاصه دست بیننده ها رو بگیره به صورت دسته‌بندی و بدونن که بالاخره ماحصل برنامه مهر زندگی در مورد موضوع حجاب آن چیزهایی شد که حضرت عالی میخواید بفرمایید در این دقایق پایانی، و ما خاطرمون جمع باشه که اگر اینها رو که توصیه های قرآن هست، توصیه های حضرات معصومین هست، اینها رو انجام بدیم، به قول شما دیگه تکلیفمون رو حداقل انجام دادیم و توصیه‌هامون رو هم کردیم. اگر کسی پذیرفت که پذیرفته فبه المراد، و اگر کسی نپذیرفت ما حداقل وظیفه‌ای در قبال خانواده و بچه‌هامون دیگه از این به بعد و عزیزانمون نداریم. همین توصیه ها رو بفرمایید، همین که باز یه سفارش و توصیه برای امشب و فردامون که ببینیم بالاخره از مسیر همین دعاهاست که انشاءالله بتونیم راه سعادت رو پیدا کنیم.
اتفاقا چون امشب شب شهادت حضرت مسلم هست و دلها به یاد کربلاست و امشب عمل یکی از اعمال مهم زیارتی، امشب زیارت امام حسین، همینطور روز عرفه زیارت امام حسین خیلی وارد شده، و میخوام با اون شیوه الگویی که توی قسمت قبل عرض کردم خدمت عزیزانمون بگم که توی وقایع عاشورا داریم که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین علیه السلام میگه من بیرون خیمه ایستاده بودم و داشتم میدان رو نگاه میکردم، داشتم به این فکر میکردم که بعد از شهادت پدرم چه بر سر من میاد. یه وقت دیدم یک سربازی از دشمن به سمت من با اسب حرکت کرده. شروع کردم به دویدن و گمان می‌کردم که دویدن من می‌تونه منو نجات بده، در حالی که خب گام‌های اسب خیلی قوی‌تر بود و خیلی سریع‌تر به من رسید. میگه یه وقتی با کعب نی که از پشت سر به شانم خورد نقش زمین شدم و دیگه هیچی نفهمیدم، ظاهراً از هوش رفته. میگه یه وقتی به هوش اومدم دیدم عمم زینب سر منو به دامن گرفته. تا چشم گشودم گفتم عمه هل من خرقت از تو رو به ها وجهی ان اعیان نزار، عمه چیزی داری که صورت من رو از مقابل دیدگان نامحرم بپوشانه؟ از این عبارت چند تا مطلب استفاده میشه. بحث الگوگرایی مثبت رو میخوام بگم.
بله.
یک، موها پوشیده بودا برای اینکه صورت عیان شده بود. بعد این نوجوان یا جوانی که توی زمین کربلا هست وقتی به هوش اومد نگفت وای چقدر درد دارم، وای چقدر بد زمین خوردم، یا همینطور که بعد یه جوان ناله میکنه بزرگترین دردش چی بود؟ چیزی هست که صورتم رو بپوشونم با اون. باز خاطره حضور حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس شام که به ما گفتن که حضرت زینب سلام الله علیها دو جا توی به همراه کاروان تو مجلس دشمن حاضر شده، که تو مجلس ابن زیاد در کوفه، که در شام در حضور یزید لعنت الله علیه ما، که یک جا گفتن که حضرت با آرنجش صورتش رو از مقابل نگاه نامحرم می پوشند. حضرت سعی میکرد با آرنج صورتش رو، آخه صورت که حکم پوششش میدونید که بله. یعنی چی؟ یعنی موها پوشیده است و اگر مو عریان باشه چرا صورت رو بپوشانه؟ این واسه اون بچه هایی که میگن ای بابا کی گفته باید رو بگیریم وجه و کفه این رو که میشه بازگذاشت. خب نکته دیگه این که یکی از اولین سرزنش هایی که حضرت زینب سلام الله علیها به یزید کرد، شما خودتون رو جای حضرت زینب کبری سلام الله علیها بگذارید، همه ارادتمندان این خاندان جای خودمون رو جای حضرت زینب بگذاریم، همه وقایع عاشورا رو مد نظر بیاریم. خب الان شما در مقابل کسی که دستش به خون سید و شهدا آلوده است قرار گرفتی، میخوای چه سرزنشی بکنی؟ به نظر تو بزرگترین گناه یزید چیه؟ حضرت اولین سرزنشی که کرد این بود: امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که حلاریک و سوق و که بنات رسول الله سبایا. یعنی راجب بحث دریده شدن حجاب بانوان عاشورایی حضرت اعتراض کرد، یعنی مطالبه یک زن مسلمان حتی اگر از خونه برادرش مثل سید و شهدا بگذره باید بحث حجاب و عفت باشه. خب همینطور شخصیت‌های دیگری که توی عالم اسلام به عنوان شخصیت‌های محوری شناخته میشن، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل بانوان بزرگواری که توی این سلسله نامشون میدرخشه و ما فرصت نداریم راجع به اونها الان صحبت کنیم. فقط میخوام بگم که همونطور که اشاره کردیم تو قسمت قبل، یکی از شیوه‌های معرفی بانوان، شیوه‌های معرفی ارزش‌های دینی، معرفی شخصیت‌های برجسته‌ای هست که میتونن الگو باشن. مشاهده اونها، درس گرفتن از اونها، ایجاد محبت به اونها، رفت و آمد بچه ها به مکانهای مقدس و مذهبی. اصلا چرا به ما میگن که هر سال یاد اصحاب سید و شهدا رو زنده کنیم، یاد امام حسین رو زنده کنیم؟ چرا؟ چون اینا ممثل و مجسم زندگی صحیح ولایت مداران است. زندگیه که انتهایش عاقبت به خیری و حرکت به سمت ارزش‌های دینی هست. لذا میخوام به همه خانواده‌های محترمی که دوست دارن بچه‌هاشون سالم بمونن، و این کسی نیست که آلودگی رو به لباس خودش بپسنده و بپذیره، یاد بگیریم که چگونه به زبان روز با بچه‌ها راجع به بحث پوشش صحبت کنیم. تو سنین نوجوانی و جوانی حتما بچه ها رو با صحنه هایی مواجه کنیم، حالا اعمت کتاب و فیلم و چه میدونم هنرهای تجسمی یا هر آنچه که از ابزارها در اختیار داریم، که بچه ها احساس کنن خودشون پذیرفتن. وقتی خودش پذیرفت، چه من باشم چه نباشم، نسبت به این ارزش جدیت نشون میده و اون رو حفظ میکنه. نکته دیگه، حساسیتی که خانواده ها باید نسبت به مسئله پوشش داشته باشن و این که استفاده از تبلیغاتی که میتونه ما رو به سمت پوشش، عفت و حجاب ببره، گاهی وقتا تبلیغات ناسالمی هست، نادرسته. گاهی وقتها ما عرصه ها رو بی جهت برای بچه هامون تنگ کردیم، یعنی خانواده هایی که حالا نگاه افراطی به این موضوع دارن باز ممکنه از سوی دیگه دچار تهدید بشن بچه هاشون. و بالاخره این که پدر و مادرها از دعای نیمه شب برای بچه ها غفلت نکنن. شب عرفه و روز عرفه زمان دعاست. میخوام به همه مادرهای عزیز، به همه پدرهای محترم بگم که ما وقتی یک شمع توی خونه روشن میکنیم، به اندازه یک شمع اتاقمون روشن میشه. ولی وقتی که جلوی اون شمع یه آینه میگذاریم، یه فضای بزرگتری رو روشن کردیم. امشب وقتی میخواییم دعا کنیم، اولا برای فرج آقای امام زمان دعا کنیم، چون این دوتا فرصت برای ما ایجاد میکنه. یکی این که امام فرمود که هر کس برای تعجیل فرج دعا کنه، فإن فیه فرجکم، گره کار شما هم توی این دعا باز میشه. این یک. دوم این که کسی که تو لحظه اجابت امام زمان رو بر خودش مقدم کرد، امام زمان دعاگوی حاجاتش میشه. نکته دیگه این که وقتی خواستید دعا کنید، خست به خرج ندید، همه ی جوانها رو دعا کنید. این قصه اون شمعیه که مقابلش یه آینه میگذاریم. یکی از وعده هایی که تو روایات داده شده اینه که دعا به تعمیم در دعا و دعای جمعی به اجابت نزدیکتره. برای همه ی جوانهای دعا کنیم که امید امام زمان علیه السلام هستن، به امید اینکه خداوند ارزش ها رو زنده نگه داره و من و شما رو پاسدار ارزش های دینی قرار بده.
انشاءالله خدا خیرتون بده. هم اینکه دعاهای خیلی نابی کردید و تذکرهای بسیار خوبی به ما پدر و مادرها دادید، و انشاءالله که خدا به برکت این شب و روزها و برکت همین اتصالهای گاه گداری که به خود حضرت سید و شهدا میبریم که کشتی نجات هست. امام صادق فرمودند همه ما به هر حال نجات دهنده شما هستیم، اما کشتی حسین تند روتره و خیلی بهتر شما رو به مقصد میرسونه. هممون امشب سوار بر کشتی سید و شهدا بشیم و با تمام وجودمون بخوایم دوباره همه نعمتهایی که دونه دونه از دستمون گرفته شد و همه اینها بهانه‌ای بود برای اینکه ما یادمون بیاد که چقدر نعمتها دم دستمون بود اما حواسمون نبود، خدا به حرمت سید و شهدا علیه السلام اینها رو دوباره به ما برگردونه. خانم خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون و از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این شب‌ها و روزها همه بندگان خوب خدا رو و همه
خواهران و برادران ایمانی خودتون رو از دعای خیر فراموش نکنید. بنده و سایر همکارانم رو هم حتما جز به دعاهاتون قرار بدید. به دعاهای شما امید داریم و انشاءالله که دعای خیر امام زمان بدرقه را همتون باشه. در پناه خداوند متعال باشید. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.